نخستین پرسش این که چرا از فردای انقلاب سال 1357 21 آذر ماه که تا پیش از اون دارای اهمیت بسیاری بود و حتی با عنوان روز نجات آذربایجان در تقویم ایران شناخته میشد، در متون مختلف به ویژه کتاب‌های درسی مخفول موند و به مرور اهمیت تاریخی خودش رو از دست داد.
بعد از انقلاب 1357 اولویت‌های نظام تازه برای بازخوانی گذشته ایران متفاوت شد و به همین خاطر تمام اون شناسه‌هایی که نظام پیشین در تاریخ نگاری خودش به عنوان ستون مشروعیت سیاسی خودش میشناخت به کناری نهاده شد و جایگزین با شناسه هایی شد که در حقیقت بیشتر هویت اسلامی ایران رو مطرح میکرد، کمتر هویت سرزمینی رو پیش میکشید. این نبود که تنها آنچه که نظام پیشین در تاریخ نگاری خودش به دیده می گرفت به کناری گذاشته شد، بلکه ارزش های تازه هم جایگزین ارزش های پیشین شد. در مجموعه ارزش های تازه امت قرار بود جای ملت رو بگیره و هویت سرزمینی دیر مجموعه بود از هویت آیینی و هویت دینی ایرانیان. به داوری من ترکیب این رویکردهای تازه به تاریخ نگاری بود که سلی آذربایجان رو و رویداد 1325 رو به کناری نهاد.
الان بعد از 67 سال اسنادی منتشر شده و در واقع ترجمه شده به فارسی مبنی بر اینکه شخص استالین در اون دوران تمایل داشته به جدایی بخشی از خاک ایران پس از جنگ جهانی دوم و وقایعی که اتفاق افتاده بود و حمایت می‌کرده از شکل‌گیری یک حاکمیت یا حکومت در واقع دست نشانده شوروی سابق در اون نواحی. آیا این سند گواهی هست بر نقش مستقیم و آشکار شوروی؟
به داوری من نخست از منظر اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی اینکه بودند گروهی به ویژه در جمهوری آذربایجان که رویای آذربایجان بزرگ رو در سر داشتند، از جمله دبیر کل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان میر جعفر باقروف. تردیدی نیست اینها از همون سالهای آغاز جنگ دوم جهانی در پی این بودند که اگر امکانی دست بده مرزهای جمهوری آذربایجان شوروی رو به آذربایجان ایران هم بکشونند و آذربایجان ایران رو جزئی از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی بکنند. در این جای تردید نیست. طرح باقروف این بود که اینا فرقه دموکرات آذربایجان رو باید بپا کنن و از این دست. اونچه که پیش اومد این بودش که مسکو تلاش کرد که بعد از اینکه این طرح از طرف باقروف پیش کشیده شده بود بیاد و از قبل اون مثلا امتیاز نفت شمال رو بگیره. اما آنچه که من یافتم همه مصداق این هستش که مسکو نظری یک پارچه در این زمینه نداشت. به ویژه وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی نگران از واکنش غرب بود برای هر گونه بست مرزهای شوروی و کشوندنش به ایران. سالهای پایانی جنگ دوم جهانی مسکو تلاش کرد که از آذربایجان به عنوان اهرمی برای باج‌خواهی از قدرت‌های دیگه که در ایران حضور داشتن مثل امریکا و انگلیس استفاده کنه. مسئله طرح امتیاز نفت شمال رو مطرح کرد و قبول این طرح رو سنگ‌پایه خروج نیروهای خودش از آذربایجان دونست. بنابراین می‌بینیم که اینجا مسکو در صدد باج‌خواهی است از ایران و از قدرت‌هایی که در ایران حضور داشتند. اما این نظری نیست که باکو و میر جعفر باقروف در باکو داشت. اون در فکر خودش، در برنامه خودش آرمان دیگه‌ای رو دنبال می‌کرد و اون هم برپای یک آذربایجان بزرگ بود. به هر صورت تقابل این دوتا معالن به نفع مسکو خاتمه پیدا کرد و مسکو باقرف رو قبولون که باید از این طرح دست بکشه و تن بده به دیپلماسی که مسئله نفت رو مطرح میکرد.
خیلی ها معتقد هستن که در واقع فرقه دموکرات آذربایجان حالا به رهبری پیشوری نیات جدایی طلبانه در آغاز نداشته. من میخواستم بدونم که از نظر شما به لحاظ تاریخی آیا این داوری درست هست یا خیر؟
از منظر فرقه دموکرات آذربایجان و اتفاقاتی که در آذربایجان ایران پیش آمده، اگر به این وقایع نگاه کنیم، در آغاز جنگ در میان کسانی که رفتند و پای تشکیل حزب توده ایران ایستادند، ما پیشوری رو نمی‌بینیم. پیشوری یکی از کمونیست‌های قدیمی بود که اگر که قرار بود که حزبی در ایران با سابقه حزب کمونیستی یا نزدیک به اون تشکیل بشه، باید پیشوری هم امضای خودش رو در سند این تشکیل این حزب می‌داشت که نگذاشت. یعنی پیشوری خودش رو جدا کرد از توده‌ای‌ها و تلاش کرد که به نوعی محدوده فعالیت خودش رو در آذربایجان قرار بده. در اون سالهای نخستین نشانه‌هایی نداریم که پیشوری در پی ایجاد حکومت خودمختار بود، اما با پیشرفت جنگ و به ویژه بعد از نبرد استالینگراد که شوروی نقش برتری رو پیدا کرد در صحنه جنگ و مقام بالاتری رو در تصمیم گیری های جهانی به عهده گرفت، میبینیم که کسانی که با باکو نزدیکی داشتند از جمله پیشوری به فکر این افتادن که الان شاید بهترین زمان باشه برای طرح مسئله خودمختاری برای آذربایجان و رأی بر این دادند و به ناخواست حزب توده جلسه ای رو در اونجا برپا کردند و اعلام کردند که از این پس خودشون رو حکومت خودمختار آذربایجان میدونند. تا اینجا نشانی از جداسری نمیبینیم. در تمام گفته های پیشوری از تمامیت ارضی ایران صحبت میره، ولی ایرانی که به زعم پیشوری باید یک ایران فدراتیو باشه و حکومت‌های ایالات و ولایات از یک گونه خودمختاری برخوردار باشند. ما با دو شخصیت پیشوری روبرو هستیم. یه شخصیتی که ما نشانش رو در فعالیتاش در باکو می‌بینیم در سال‌های جنگ جهانی اول و پس از اون عضو حزب کمونیست به جنبش جنگل می‌پیونده و از این دست. پیشوری شخصیت بسیار مستقلی اون موقع از خودش نشون میده و حتی جز کسانی است که در مجله‌ای به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران که دموکرات‌ها در باکو چاپ میکردند مینویسه. همینجا اشاره کنم که اون زمان در باکو ایرانیانی بودند که دموکرات بودند و نگران از اینکه جمهوری آذربایجانی در 1918 در اونجا شکل گرفته و نام آذربایجان رو انتخاب کردند، روزنامه این رو در آوردن بیرون به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران. اما با پیشرفت فضای بین الملل، فضای سیاسی بین الملل و گفتگوهایی که بین تبریز و تهران جاری بوده و فشارهایی که از طرف میر جعفر باقرف وارد می شده بر فرقه دموکرات آذربایجان و عواملی که باقرف در درون فرقه دموکرات آذربایجان داشته، از جمله غلام یحیی دانشیان، فشار بر پیشوری بیشتر میشه که اون گفتمان خودمختاری رو بیشتر رنگ جداسری بهش ببخشه. در یکی از نوشته های آخرینش ترجیح میده که از ایران جدا باشه تا اینکه مستعمره ایران باشه، یه همچون چیزی. جایی در روزنامه آذربایجان اشاره میکنه که آذربایجان قادر است که امور خود را اداره کند. اگر حقبازان تهران همچنان به محو آزادی ادامه دهند، ما مجبوریم یک گام فراتر نهاده از آنها قطع رابطه کنیم. اگر تهران راه ارتجاع را برگزیند، بفرمایید. خدا حافظ. بدون آذربایجان. این حرف آخر ماست. و حتی از این هم حتی پیشتر میره و جایی میگه که آذربایجان ترجیح میدهد به جای اینکه با با بقیه ایران به شکل هندوستان اسیر در آید، برای خود ایرلند آزادی شود. خب تعبیرهای از این گونه با لحن روشن جدایی طلبانه از پیشوری میشنویم، از فرقه دموکرات آذربایجان میشنویم و برای بسیاری از آذربایجانیان و ایرانیان این یعنی فروپاشی ایران، این یعنی جدایی آذربایجان از ایران. و به همین خاطر استش که وقتی که توافق فرقه دموکرات آذربایجان با حکومت مرکزی ایران در تهران، یعنی مذاکراتی که بین شبستری و قوام جاری هستش، به گل نمی نشینه و حکومت مرکزی تصمیم می گیره که نیروهای خودش رو به آذربایجان بفرسته، با یک مقاومت چشمگیری از سوی جمهور مردم آذربایجان ما روبرو نیستیم. خود فرقه دموکرات آذربایجان هم بعدها اعتراف میکنه که مقاومت چشمگیری از سوی مردم آذربایجان در برابر قشون حکومت مرکزی که به آذربایجان آمد وجود نداشت. اینا همه شاهد اینه که این حکومت حکومتی بوده که نتونست آنگونه که خودش مدعی بود بسیج حمایت مردمی رو داشته باشه، نهضت اجتماعی سیاسی رو در این ایالت بپا کنه که در چهارچوب ایران این نگرانی رو برای جمهور مردم آذربایجان و مردم ایران نیافرینه. در تهران هم کسانی بودن از گروه‌های چپ، از هواداران حزب توده، هواداران جبهه ملی که هرچند در پاره‌ای از زمینه‌ها به خواستای آذربایجانیان و حکومت خودمختار احترام می‌ذاشتند تا اونجایی که به آزادی‌های فرهنگی و خودمختاری‌های فدرالی در چارچوب ایران متحد مربوط می‌شد، اما تندروی اینها رو و این اشاره‌ایش که به جدایی از ایران داشتند بر نمی‌تافتند. به همین خاطرم من فکر می‌کنم که در کنار تمام دلایلی که برای فروپاشی حکومت یک ساله دموکرات‌ها در آذربایجان اینجا و آنجا بهش اشاره می‌کنند، به گمان من و به داوری من عمده‌ترین دلیل رو در نبود یک حمایت گسترده مردمی از این حکومت باید جستجو کرد.
مهمترین عامل پیروزی دولت مرکزی بر دولت فرقه دموکرات آذربایجان و دولت خودمختاری که اونجا تشکیل داده بودند به نظر شما چه هست؟ چون در تاریخ چند نام عنوان میشه و چند دلیل، یکی نقش احمد قوام عوام السلطنه هست در این زمینه و توافقی که با روس‌ها داشت، دو نقش ارتش ایران و پشتیبانی شاه سابق ایران و پافشاری ایشون مبنی بر در واقع بازپسگیری آذربایجان، و سه همین موضوع عامل مردمی. آیا هیچ کدوم از اینها پررنگ‌تر هست؟
ببینید، در درایت و کاردانی احمد قوام نباید شک کرد. احمد قوام سیاست مدار و سیاست ورزی بسیار کاردان بود و ما شاید در تاریخ معاصر ایران مثل احمد قوام به شمار انگشت‌های دست داشته باشیم. اما از نقشی هم که شاه داشت نباید گذشت. شاه هم تاکید داشت بر این که باید نقطه پایانی گذاشت به حکومت خودمختار آذربایجان و در لحظه از این رویدادها توانست ارتش ایران رو به نوعی رهبریش رو به عهده بگیره و قشون مرکزی رو به آذربایجان گسیل کنه. اینا عواملی است که باید اینجا و اونجا بهش اشاره کرد. ناخرسندی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا از حضور نیروهای شوروی در آذربایجان و پس از اینکه این ارتش خارج شد از آذربایجان، نگرانی این که تحولات آذربایجان به کجا منجر خواهد شد. اینا اشاراتی است که باید به دلایل فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان کرد. فراموش نکنیم پس از خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، حکومت خودمختاری که مدعی بود بر مردم تکیه داره نتونست روی پای خودش بایسته، یعنی ستون فقرات حکومت در حقیقت ارتش شوروی. جایی هم میخونیم که گویا ترومن رئیس جمهور اون زمان ایالات متحده آمریکا اولتیماتومی داده به استرلین و گفته که استرلین باید نیروهای خودش از ایران خارج کنه و از این دست. من در نوشته خودم آوردم که چون این چیزی درست نیست، ما در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا هیچ نمونه ای نشانه ای از این اولتیماتوم نمیبینیم. دلایلی که باید برای خروج نیروهای شوروی از آذربایجان و رها کردن فرقه دموکرات آذربایجان باید به اون اشاره کرد، اولویتی بود که دولت شوروی به سیاستگذاری های خودش در پهنه جهان داشت. این رو من در نوشته خودم آوردم. در اون زمان برای شوروی مهمترین حوزه نفوذ و اعمال قدرت اروپای شرقی بود و نمیخواست از اونجا بگذره، از بلغارستان تا چک و رومانی و لهستان گامی به پس نکشید، اما اولویت در خاورمیانه رو نداشت در سیاستگذاری های خارجی. بنابراین به نفع حضورش در اروپای شرقی از ایران گذشت. اینها عواملی است که باید برای این پایان این بحران به اون اشاره کرد. اما تمام این عوامل به کنار، به داوری من اگر که حکومت فرقه دموکرات آذربایجان تکیه داشت بر نیروهای مردمی، ما شاهد مقاومت بودیم، شاهد پیگیری در مبارزه بودیم و از این دست. ما در سالهای بعد از فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان نشانه ای از حرکت قومی از اون دست که پیشوری طرف می کرد در آذربایجان نیستیم. بنابراین چراییش رو باید به نظر من بر این شکافی که بین حکومت خودمختار آذربایجان و جمهور مردم آذربایجان وجود داشت دید. جمهوری که هنوز اعتقاد داشتند و بر این پای میکوبیدند که جزء لاینفک ایران هستند و نمیخوان به سادگی از ایران جدا بشن.